سازی رو بکنی. نوجوان الان میشنوه که خب یه بچه دست 9 سال خودش یک مسئله پیدا کرده. این میشه طراحی سناریو کردن یا فرصت مغتنم شمردن و یا ایجاد فضایی برای که نوجوان پرسشگری بکنه. مسئله دوم قانون بعدیمون این باشه که در حقیقت اینجا هم سوالات رو گوش کنید و شنونده خوبی باشین. نکته اینه که بعضی از نوجوان‌ها دوست ندارن که چشم به چشم والدین صحبت بکنن، یعنی از ارتباط چشمی نگران هستن یا خجالت میکشن. خوبه که شما اگر همچین نوجوانی دارید فضاهایی رو انتخاب بکنید، مثل کنار هم در ماشین رانندگی کردن، که چشم به چشم صورت شما نباشه، که اون حس خجالت رو داشته باشه، بتونه سوالاتش رو راحت تر بپرسه. مسئله سوم اینه که شما در صحبت با نوجوان باید احترام براش قائل باشین. پس اگر شما والدی هستین که وقتی نوجوان داره یه زمانی باهاتون در روزمره زندگی حرف میزنه، یه جا خیلی میبریدش بالا، میگی که تو بزرگ شدی این رفتارا چیه، یا یه جا میکشیدش کنار میگی که به تو ربطی نداره، تو هنوز بچه‌ای، خب این الان نمیدونه که بالاخره بچه است یا بزرگه، در فضای آموزشیتون دیگه قطعا این احترام رو قائل باشید. یعنی سعی کنید که احساس کنید کاملا طرفتون یه فرد بزرگساله، ادبیاتتون باید کاملا با یه فرد بزرگسال با احترام باشه، در کلماتتون باید دقت بکنید، به هیچ عنوان طنز و شوخی نباید بیاد. یعنی زمانی که شما با یه نوجوان صحبت رو شروع میکنین، فضا رو آکنده از شوخی نکنید، چون اون شرایطی رو میبینه که احساس میکنه جریان خیلی جدی هم نیست و میتونه اون هم گاهی به شوخی بزنه، اما شما دارید آموزش رو میدید که خیلی جدیه. پس به هیچ عنوان صحبت‌ها رو به فاز شوخی نکشید. ممکنه ما گاهی مثلا از یه فضاهایی اگه ببینیم خیلی بسته شده، خیلی خشک شده، گذری بزنیم، ولی اون حوزه آموزشیتون رو به شوخی نکشید. پس اینا میشه اصولی که به ترتیب بشماریم. قرار شد فرصت رو مغتنم بشماریم، سب نکنیم بیان سوال بپرسن، ما ایجاد پرسشگری براشون بکنیم، ما سناریو سازی بکنیم. دوم قرار شد باشون با احترام حرف بزنیم، قرار شد احساساتشون رو در نظر بگیریم. اگه نوجوانی با ما راحت نیست یا با تماس چشمی با والدینش یا حتی کلامی با والدینش راحت نیست و نیاز آموزشی داره، قطعا خب از مشاور کمک بگیرید. و بحث دیگه اینه که اون حریم احترام رو نگه دارید. پرسش های نوجوان ها یه مقدار نیاز به پاسخ های مبتنی بر شواهد علمی و درست بیشتری داره. دیگه الان کودک نیست که مثلا وقتی سوال میپرسه که بچه ها از کجا میان، شما به یک کودک میگی که بچه ها رو خدا میده، این قانع میشه. ولی نوجوان ممکنه سوالش رو ببره جلوتر، این که مثلا بچه ها چطور به دنیا میان، بچه ها چطور رشد میکنن. پس سوالاتی که بچه ها میپرسن به فراخور کنجکاوی و محتواهایی که مواجهه داشتن. همینجا هم تو پرانتز بگیم، گاهن نوجوان ممکنه در ابتدای نوجوانی، یعنی همین 10 تا 13-14 سالگی، سوالاتی رو مطرح کنه که خیلی جلوتر از سنش هست. رفتارتون باید بسیار آرام، بدور از هیجان باشه و برخوردتون این باشه که خب شما چی میدونین. همون چیزی که گفتیم جلسه قبل، اول تفسیرش نکنید که یه دفعه پرخوش کنید بهش بگین این چه سوالی بود، از کجا اومد. اول بپرسیم که تو چی میدونی؟ شاید در مدرسه مطالبی رو شنیده، شاید داره خودش یه تفسیرهایی میکنه، و بعد با توجه به محتواهایی که میدونه حالا دیگه باید ورود آموزشی بکنه.
بسیار سپاسگزارم. و اون چی که شما دارید میشنوید اصول گفتگو با کودک و نوجوان هست، و اصولا کودکی که داره گذر میکنه و وارد دوره نوجوانی میشه، که این اصول حالا نقاط مشترکی داره با همون اصولی که ما قبلا بیان کردیم درباره دوره کودکی، و البته تفاوت‌هایی که با توجه به رشد فرزند شما مطرح هست که دیگه داره میره به سمت نوجوانی و انتظار بیشتری داره برای رفع ابهامات مطرح براش درباره مسائل زندگی جنسیش. اما شما هم از ما بپرسید از طریق شماره تلفن 22-65-28-76. همینطور میتونید بر ما پیامک بفرستین از طریق 30102.
سوال کنم، یه بچه 12 ساله یا اصولا بچه های همسن ایشون در چه شرایطی برن تو خونه هم بمونن و با هم درس بخونن؟ چه شرایطی باید داشته باشه؟ اینو میدونم که از خانواده باید مطمئن باشن، ولی خب خانم دکتر بگن آیا درسته مدت ساعت‌های طولانی در یک خونه پیش هم باشن برای درس خوندن؟ درس خوندن چند ساعت طول میکشه؟ بقیه ساعتش چیکار میکنه؟ اینو خواهش میکنم توضیح بدید.
یه پسر 7 ساله دارم. این پسر من وقتی که حالا از مدرسه میاد خیلی عصبانیه، خیلی مثلا تند برخورد میکنه با من. توی همسن ساله خودش که قرار میگیره اونا مثلا یه چیزایی رو شاید مثلا بهش بگن، بعد مثلا از من بپرسه، مثلا من میفهمم که مثلا یکی از پسرهای فامیل مثلا یه چیزی رو بهش گفته. مثلا نوه عمه خودم یه بار همسن پسر منه دیده بودش، مثلا من برای تو رو ببینم تو برای منه ببینی و اینا. بعد دیگه مثلا خیلی چند ماه فکر منو مشغول کرده بود که من حالا باید چیکار کنم، قطع رابطه کنم مثلا با عمه خودم، یا اینکه مثلا پسرم رو یه طوری تربیت کنم که اگه تو همچین محیطی قرار گرفت بتونه نبگه. نمیدونستم واقعا چیکار کنم.
خیلی خیلی سپاسگزارم برای مطرح کردن پرسش‌های خودتون و همچنان میتونید از طریق شماره تلفن 2265-2876 همراه ما باشید و پرسشتون رو مطرح بکنید درباره زندگی جنسی فرزندتون. همینطور 30102 هم برای پیامک‌های شما شنونده عزیز هست. مورد اول خانم دکتر، بچه 12 ساله در چه شرایطی مادر یا مادر بزرگ میگن که اینا به خونه همتون رفت آمد بکنن؟ آیا میتونه تنها ساعتها با یه بچه دیگه توی خونه دیگه ای این بچه به دور از خانواده باشه؟ خیر،
به هیچ عنوان. ما زیر 12 سال که اصلا بچه ها رو تنها نمیذاریم، بالای 12 سال هم باز دلیل نداره که ساعتهای طولانی بچه ها در کنار همدیگه بدون نظارت باشن. اینی که اولا ساعتهای درس خواندن، اگه به معنی درس خواندن هست، ساعت درس خواندن در طول روز مشخصه، یعنی اگر اینا روز صبح مدرسه هستن و بعد از ظهر میخوان با هم درس بخونن، دیگه بیشتر از 3 یا 4 ساعت ماکسیمم که نمیخوان کنار هم درس بخونن، در کنارش حالا یه تفریحات، زنگ تفریحاتی هم بذاریم. اولا که وقتی فرزند شما میخواد به خونه دیگری بره، قطعا باید بدونین چه خانواده، چه خونه‌ای، با چه نظارتی، و آیا اصلا در چارچوب اون ارزش‌هایی که شما دارین این مدل درس خوندنی، این که هی مرتب بچه‌ها اینطور رفت و آمدهای پشت سر هم داشته باشن هست یا نیست؟ چون ببینید اینجور رفت و آمدها نظارت‌های بسیار دقیق میخواد، چه از سمت شما چه از سمت والدین اون بچه. پس اینکه در کنار هم درس خوندن اشکالی نداره، ولی با نظارت دقیق اگه باشه، مثل قانون 30 دقیقه که ما برای کودکان گذاشتیم، برای نوجوانان هم وقتی در فضای خصوصی تری مثلا در یه اتاق در خونه بهشون میگیم خب اینجا کنار هم درس بخونین، به بهانه هایی سر زدن و این سکوت و شکستن، نه به بهانه پلیس بازی، به بهانه این که مثلا حالا یک تغذیه براشون آوردیم، حالا بیایید بیرون یه نفسی تازه کنید، یه چرخی تو خونه بزنید، یا یه صحبت کوچولی با هم داشته باشیم، مرتب باید این نظارت باشه. پس اگر شما اینقدر مطمئن هستین که خونه ای که بچه شما میره این نظارت رو دارن، و یا حتی خودتون میرید اونجا در این ساعاتی که بچه اونجا هم هست تعاملی با والدین اونها دارین، به گونه ای بالاخره مهمه که گهگاه سر بزنین که آیا اصلا درس میخونن، و اصلا اساسا بچه 11 12 ساله میدونن چطور کنار هم باید درس بخونن، چون خیلی وقتا اینا هنوز تو سن کودکی هستن که بیشتر از درس خوندن به بازی کشیده میشه، حتی اون درس خوندن هم در کنار بازی شکل میگیره. اگر با نظارت کامل باشه و با دقت کامل باشه، با ساعت‌های محدود اشکال نداره. به هیچ عنوان بچه‌ها رو در خونه دیگران شب نذارید. این که مثلا اینا الان اینجا درس خوندن، بعد خسته شدن، خوابش برد، لطفاً فردا بیایید، ما شیشتونگ حواسمون به بچه شما هست، به هیچ عنوان مجاز نیستید که کودکتون رو در فضای شب تنها بذارید. حتی اگر خانواده خودتون هستن، مثلا میگه میخواد با پسر عمش درس بخونه، میخواد با دختر عموش درس بخونه، دلیلی برای شب خوابیدن بچه ها در فضاهای دیگه وجود نداره، چون شما نمیتونید تضمین کنید اتفاقهایی رو که ممکنه در اون محیط برای کودکتون اتفاق بیفته یا نوجوان. من فکر میکنم که سوال به جایی پرسیدن، منتها محدود کردن ساعتها، حتی شروع کردن از ساعتهای کمتر، مثلا 2 ساعت، بعد کم کم 3 ساعت و بعد یک ماکسیمومه، چون میگم بچه ها تو این سن و سال مثل نوجوان ها یا جوان ها مثل دانشجو ها نیستن که متمرکز بتونن در مثلا 1 ساعت پشت سر هم یک کاری رو انجام بدن. اینا هر نیم ساعتی بعد از درس شروع میکنن به یه شیطنت، یعنی اساسا بازی پررنگ تره و اون بازی کمک میکنه به درس خوندنشون، ایرادی هم نداره ولی با نظارت کامل باید باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. عزیز شنونده گفتن که حالا یه بچه سوالشون این بود که بچه از مدرسه که میاد با من تند برخورد میکنه. حالا من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که ما برنامه‌هایی رو داریم در رادیو سلامت که صرفاً برای تربیت کودک و نوجوان هست. این بخش رو اجازه بدید که تو همون برنامه‌ها پیگیری بفرمایید. اما این که تو محیط خانواده و فامیل یه بچه‌ای به بچه‌ی شما گفته که بیا اندام خصوصی همدیگر رو ببینیم، این خب شما نظرتون چیه؟ تکلیف این خانم چی هست؟ اولا که خب این اتفاقی که یا این پرسش که مطرح شد و این درخواست تو محیط خانوادگی اتفاق افتاده،
بله،
و خب این ارتباط همچنان ادامه داره،
بله،
و اصولا تکلیف خانواده با یه همچین پرسشی و یه همچین پدیده چیه؟
البته حالا من سن کودکشون رو متوجه نشدم، فکر کنم 7 سال گفتن.
به نظرم همین 7-8 سال گفتن، بله. بله.
توی در مورد خشمشون که بچه از مدرسه که میاد عصبیه، شما به عنوان والد باید نظارت بهتری داشته باشین که در فضای مدرسه چه اتفاقایی برای کودک شما میفته. آیا دوستیابی نداره یا دوستهایی داره که رفتارهای نامناسبی دارن؟ آیا تحت خشونتهایی واقع میشه از سمت خود بچه ها یا بچه های بزرگتری در مدرسه یا در فضای کلاس ممکن اتفاقی میفته؟ به هر ترتیب اون که بچه از هر روزی که میاد با یک حالت عصبی وارد خونه میشه، اون کاملا نیاز به یه ارزیابی و نظارت خود والد داره که به هر حال یه چند روزی رو یه مدتی رو وقت بذارید، هم بالاخره به کودکتون نزدیک بشین که روزمره کلاسش رو بپرسین، هم در خود فضای مدرسه بالاخره پیگیر باشین که این مسیر برای این کودک داره چطور میگذره. اما در مورد بدن همدیگه، بچه ها معمولا 6 یا 7 سال یا 5 سال، حتی یعنی 5 تا 7 اینا کنار هم که قرار میگیرن، این البته رفتار در سن 5 و 6 بیشتره، ولی اساسا یکی از کنجکاوی هاشون دیدن بدن همدیگه هست، یعنی به عنوان تکامل کنجکاون که خب بدن من این شکلیه، الان بدن دیگری چه شکلیه. حتی ممکنه به والدین خودش میاد میگه میخوام بدن تو ببینم، یا توی حمام میشه لباس تنت نباشه من ببینم. حالا ممکنه این رفتار رو برای کودکان دیگه هم انجام میده. اولا که بدونیم که این دلیلی بر این فکر نیست که اون بچه دیگری بچه منحرف، چون اساسا تو صحبت‌های این عزیز هم بود که شاید بخوام قطع رابطه کنم. این که شما تصور کنید که کودک دیگری که اگه این رفتار داره انجام میده مثلا انحرافی داره یا مشکلی داره، این نیست، این کنجکاویه که اتفاق افتاده. یک این که اون نظارته باید باشه، بچه‌ها اگر بیشتر از نیم ساعت کنار هم باشن این کارو انجام میدن، یعنی ورود میکنن به شیطنت‌هایی، چون بازی‌هاشون بازی‌های جنسیتی میشه و جدا میکنن، مثلا میشن دکتر و پرستار، میگه خب بیا من به تو آمپول میزنم، یا عروس و داماد میشن، اصلا ممکنه همجنس باشن ولی وارد میشن به این که بیا من بدن تو رو ببینم یا لباسامونو بیا با هم در بیاریم. خب اینجا البته قطع ارتباط کمکی نمیکنه. آموزش درسته، این که شما با والدین اون بچه صحبت کنین که این اتفاق افتاده، نه با بچه ها، چون والدین متاسفانه اول میرن اون بچه رو تنبیه میکنن، مثلا بچه‌ای که این اتفاق برای کودک خودشون ایجاد کرده رو گاهی وقتا مثلا دعوا میکنن یا حتی شده خشونت های فیزیکی انجام دادن، بعد میرن با والدین اون بچه گاهی وقتا دعوا میکنن. حالا ایشون چون خانواده است شاید این کارو نکرده، میگه خب قطع ارتباط میکنن. ببینید بچه‌ها الان با همدیگه دوستن، این اتفاق افتاده، فضای خوبیه برای اینکه شما الان به کودک خودتون آموزش رو شروع کنید که بدنت مال خودته و کسی جز مادر و پزشک و مثلا پدر حق دیدن رو نداره، بدن خصوصیت رو نباید دیگری ببینه. مثلا اگر پسر عمتون این کار رو انجام داده، شما دفعه بعد نباید اجازه بدی، یا اگه کسی بخواد به زور این کار رو بکنه باید حداقل صدای بلند بدی، جیغ بزنی، ما رو مطلع بکنی، یعنی واکنش هایی که تو سکوت نباشه. حالا از اون ور هم بعد به والدین اون بچه گفته بشه که خب این کار انجام شد، این اتفاق افتاده، اونا باید دقت کنن که آیا این رفتار برای تمام بچه‌ها داره از طرف این کودک اتفاق میفته و تکرار شونده است، و علارغمی که کودک دیگری مقاومت میکنه این بچه لباسش رو در میاره، اون نیاز به بررسی داره. اما این که در فضای بازی بچه‌ها رو یک ساعت کنار هم بذارید قطعا این اتفاق میفته.
بله. و یه عزیز شنونده‌ای پدری هستن که گفتن که من دخترم کلاس 12 از کودکی خیلی بچه به من وابسته بوده، بابایی بوده به قول معروف، الان خیلی از اوقات دوست داره که بیاد در آغوش من میشینه، مثل بچگی خودشو لوس میکنه، و میگن که نمیدونم واقعا رفتار دختر من تو این سن درست هست یا اینکه نه، و اصولا تکلیف این پدر چیه؟
کلاس 12 یعنی مثلا حدود 17 سالشون
17 ساله میشه دیگه.
بله. معمولا در سن نوجوانی ممکن این ارتباط ها پسر با مادر یا دختر با پدر اتفاق بیفته که این از کودکی شروع شده، یعنی این وابستگی و دلبستگی از همون کودکی بوده و این رفتارهای لمسی، چون بچه ها و افراد که بالاخره بزرگ سال ها از همون کودکی، بعضی از بچه ها لمسی ترن، دوست دارن که بغل بشن، بغل میکنن، میان میشینن رو پای بزرگ سال ها، بعضی ها اینطوری نیستن. ممکنه مثلا خب این رفتار در یه خانواده ای که مثلا بچه‌های دیگه، خواهر برادرای دیگه یا بچه‌های فامیل دیگه رو می‌بینن به نظر یکم عجیب میاد که مثلا اونا دیگه این کارو نمی‌کنن، دیگه بزرگ شده چرا این کارو می‌کنه. این نشونه از یک نزدیکی بسیار زیاده به پدر، نه اینکه یک رفتار جنسی باشه. و خب حالا دلیلی به این که بخوان اینقدر نگران باشن نیست، این یه ارتباط خیلی در واقع فرزند و پدریه. حالا اگر ایشون میخوان کم کم این مسئله کمتر بشه، خب بعد با توجه به حالا ارتباطی که با دخترشون دارن، اگه خودشون نسبت به این رفتار حس خوبی ندارن، کم کم حالا این مسئله به گونه ای ابراز بشه که مثلا دخترم دیگه الان بزرگ شدی، یا مثلا دیگه الان بابا مثل قبل نمیتونه تو رو پاهات بشونه، میتونین حالا این که مثلا سنگین تر شدی، نه اینکه میخوام تو رو پس بزنم. و در این رفتار لذت جنسی وجود نداره، یعنی این کاملا همون رفتار کودکانه‌ایه که داره تکرار میشه، و از این رفتار اون دختر خانم داره حس امنیتی رو که تجربه میکرده دوباره از دامان پدر میگیره. معمولا رفتار وقتی با مادر اتفاق میفته کمتر افراد حساسن، یعنی چون مادر
یه جنس دیگه.
بله، نه اصلا نه یه جنس، حتی ممکنه پسر هست ولی مادر مرتب بغل میکنه، یا مثلا مادرش رو تو بغل میگیره، سرش رو پای مادر میذاره، ولی چون مادر منبعیه که مرتب این اتفاق در خونه افتاده، پذیرشش انگار راحت‌تره و کمتر مثلا ولی پدر خب این یک زاویه دیگه. البته که به همین پدر عزیز بگیم که این ارتباط خوب دخترشون با خودشون رو خیلی
فرصت خوبی بدونن.
بله، چون من مراجعه‌ای داشتم که دختر خانمی بود که توی همین سن اتفاقی براشون افتاده بود، و پدر چقدر تونست حامی و کمک باشه برای اینکه دختر خانم بتونه از این مسیر مشکل رد بشه.
دست مریضات و همچه پدری.
بله، یعنی این ارتباط یه نقش مثبتیه، چون ارتباط پدر و دختر شکل دهنده اعتماد این دختر در آینده به همسرش و به زندگی آیندهشه، و خیلی از مسائل رو همینجا، مشکلاتی که داره رو قطعا با پدرش مطرح میکنه.
خانم دوشه، حالا من خواهم جزئی تر برای این پدر توضیح بدیم. الان قراره که این پدر یه جوری سعی بکنه که این رفتاری یه کمی تغییر کنه. حالا اینو باید مستقیم با دخترش مطرح بکنه، یعنی که یه بهانه بیاره، مثلا اگه قرار دختر بیاد رو پای پدرش بشینه، همین که شما میگین آی مثلا خام درد گرفت، بله. دیگه بزرگ شدی، مثلا خب این ور بشین، یعنی که مثلا فقط پیشونیشو ببوسته، یعنی که مثلا دستشو بذاره روی شونش، در این حد این ارتباطه باشه، یعنی که مستقیم باهاش مطرح کنه.
اول که ناگهانی نباید باشه، یعنی یک دفعه این رفتار رو قطع نکنن که مثلا دخترم دیگه رو پای من نشه. خب نسبت بچه یه لحظه جا میخوره که خب من چی کار کردم که این پدر داره منو طرد میکنه. میتونه مثلا گاهی وقتا با همین طرح این مسئله که خب عزیزم نشستی رو پا، میشه چند دقیقه دیگه مثلا جا به جاشی، پای من درد گرفته، یعنی کم کم با ورود به، یعنی آرام آرام این رفتار رو کمش کنین و البته جایگزینش کنین. اگه قرار رو پاتون نشینه، بگه عزیزم بشین کنارم، دستمو میندازم دور گردنت، خیلی حس خوبی به من میده. وقتی سرتو رو شونه من میذاری چه حس خوبی میده. یعنی جایگزینش کنید، این رفتار لمسی که با پدر داره، چون این تماسیه و حس خوبی داره دخترش میگیره از کنار پدر بودن و اون حس امنیت بیشتر. برای همین یک دفعه به لحاظ فیزیکی جداش نکنید که بگی خب حالا برو روبروی من بشین حرف بزن، اینکه آرام آرام کنار من بیا، کنار من بشین، پام امروز این مقدار درد گرفته، یا شما ماشاءالله دیگه بزرگ شدین الان دیگه مثل قدیما رو پای من میشینی، بابای دیگه اون توانو نداره، بیا کنارم بشین، سرتو بذار رو پای من، مثلا یه بار سرتو بذار رو شونه من و این ارتباط رو نگه دارین. این خیلی حس خوبی برای، یعنی اون دلبستگی، من مطمئنم از بچگی این پدر بود داشتن اینو با دخترشون و ما اتفاقا خیلی خوشمون میاد که این رابطه بین پدر و دختر، بین مادر و پسر باشه، چون اینها یه اعتماد ایجاد میکنه برای بعدها که میخوان وارد زندگیشون بشن.
بسیار عالی. یه عزیز شنوندهی میگن که من یه پسر 9 ساله دارم که 2 تا دوست داره و من فهمیدم که این 2 تا دوستاش رفتار درستی از نظر جنسی ندارن. حالا من نمیدونم چه اتفاقی افتاده که این مادر برای ما یه همچه پیامک ارسال کنه و بچه پافشاری میکنه که با این 2 تا دوستش میخواد بازی کنه.
معمولا این رفتار جنسی، حالا باز نکردم، ولی میتونه توی ادبیات گفتاری باشه. بچه‌ها توی 9 سال 10 سال به بعد توی مدرسه گاهن ممکن حتی فحشایی رو یاد میگیرن یا کلماتی رو استفاده میکنن که کلمات رکیک، حتی گاهی وقتا واسه معنیش هم خیلی وقتا نمیدونن و فقط دهن به دهن میچرخونن و تو خونه یه دفعه بازگو میشه. میتونه رفتارها مثل شوخی‌های دستی باشه که تو مدرسه باز تو پسرونا، چون شوخی پسر دیگه تو مدرسه پسرونه گاهن گزارش میشه که مثلا دیگه کلاس 4 و 5 به بعد یه وقتایی ممکنه که رفتارهایی رو دارن با هم دیگه، شوخی هایی که شوخی های مناسبی نیست و به هم دیگه دست میزنن،
یعنی به اندام جنسی هم دست میزنن.
بله ممکنه این باشه، یا حتی مثلا
یعنی یکی از مشکلاتی که مطرح میشه خانم
بشه. بله مطرح میشه و والدین خیلی هم نگران میشن، یا مثلا شوخی هایی رو با دستشون انجام میدن یا فحش هایی رو با دستشون به هم دیگه نشون میدن و بچه چون نمیدونه میاد تو خونه اینا رو بازگو میکنه، محل نگرانی والدین میشه که خب این بچه ها رو چجوری جدا کنیم. طبیعتا الان کودک شما با این دوتا اول دوسته، یعنی اون دوستیه شکل گرفته و خب اون انقدری که شما نگران اون رفتارها هستین نیست، چون اصلا متوجه شرایط نیست، فقط چون بیان کرده یا مثلا شما از طریق مدرسه متوجه شدید یا فضایی که بازی میکنه. برای اینجور رفتارهایی اولا که از همون بحث آموزش دوباره شروع کنید، اینکه اگر رفتارهای لمسی وجود داره قطعا نباید باشه، به طور قطع نباید باشه، یعنی بچه باید یاد بگیره که هیچ کس حق نداره به بدنش حتی به شوخی دست بزنه. لمس خوب و لمس بد رو دوباره براش تکرار بکنید. در مورد ادبیات کلامی، اگر داره ورود میکنه به این جور رفتارها، ارزش‌ها و در واقع چارچوب‌های خانوادگیتون رو کاملا بگید که مثلا این کلمات یا این بیان معانی بدی داره و ما مثلا استفاده نمی‌کنیم. پس کودک شما کاملا اول باید خودش متوجه باشه که اتفاقی که بین اون و دوستاش داره میفته اتفاق مناسبی برای رشد و تکامل و تربیتش نیست، یعنی آینده خوبی نخواهد داشت که بخواد مثلا این رفتار رو، یعنی دوستانش رو نهی که بخواید سیاه کنید چون الان دوستاشن، ولی باید از رفتارهایی شروع کنید که با آموزش به خودش متوجه بشه که اگر بچه‌ای با شما این کارو کرد نباید بذاری، اگر بچه‌ای به شما این حرفا رو زد نباید، شما نکن کسی دیگه هم نباید انجام بده،
چون فقط همین 2 نفرم
ممکن نباشه. بله شما اینو جدا میکنید، 2 نفر دیگه میان که و ممکن اصلا میره انتخاب میکنه و شما الان دوستیشو ممکنه بهش بگین فاصله بگیر، ولی قطع رابطه کامل نه، اما فاصله گرفتن تذکر به اون بچه‌ها حتی از سمت خود کودک که مثلا اگه دفعه بعد این فحشو بدین من دیگه باهاتون دوست نیستم، یا اگه این کارو بکنین من دیگه باهاتون دوست نیستم، که بدون خودش باید فاصله رو کم کم ایجاد بکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. پیامکی اومد از ارومیه که درخواست کردن که منبع معرفی کنیم. نمیدونم واقعا ما منبع منتشره قابل اتکای داریم که بخوایم معرفی بکنیم و اصولا ما خودمونم که میگردیم برای پیدا کردن افراد نسخه امکان معتبر خیلی با مشکل مواجهیم. واقعا یه مشکل بزرگی هست الان که ما کارشناسای آموزش دیده و تحصیل کرده در این موضوع، حداقل به نظر میاد که تو داخل کشور خیلی این تحصیلات آکادمیک از این نظر محدوده و نداریم. نمیدونم منبع منتشره‌ای هست که خانم دکتر بخوایم معرفی بکنیم؟
من فکر میکنم که احتمالاً این والد عزیز برای سن نوجوانی میخوان، چون برای کودکی خیلی منبع خاصی به اون شکل بر آموزش باشه نوشته شده، ولی خب متاسفانه گاهی وقتا ممکنه که خب به اعتبارش ما بعد خیلی مطمئن باشیم که بخوایم معرفی کنیم. برای کودکان کتاب‌های داستانی که گاهی وقتا در قالب داستان زیر 7 سال داره یه سری مفاهیمی رو میگه، حتی شعرهایی هست موجوده در بازار که مثلا حالا اسم یه کتابی رو مثلا من میگم برای بچه های مثلا 5-6 ساله میتونید بخونید، مثلا کتابی عنوانش هست جلو نیا جیغ میزنم. خب این داره خیلی داستانی رو میگه که مثلا از حیوانات داره استفاده میکنه و اگه مامانی میخواد به بچهش یاد بده که اگه کسی بهش میخواد دست بزنه این بعد اول سکوت نکنه، تو اون کتاب داره با شعر یاد میده که جلو نه یا جیغ میزنم. یعنی اگه مثلا ماره میخواد به مثلا خرگوشه دست بزنه، خرگوشه میگه که مثلا نزدیک بشه، خرگوشه میگه جلو بیای جیغ میزنم، یا به مامانم میگم. یعنی داره اونجا با شعر یاد میده. برای کودک معمولا مفاهیم داستان جالب تره، ولی برای نوجوانا کتاب هایی هست که نوشته شده، میتونن از انتشارات های معتبر حالا جستجو کنن در حوزه تربیت جنسی نوجوان دختر و تربیت جنسی نوجوان پسر. کتاب هایی هست، ولی ببینید کتاب یک چارچوبی رو به شما فقط میگه و ما توی کتاب گاهن برداشتی که افراد از کتاب میکنن برداشت تربیتی به اون شکلی که میخوایم اتفاق بیفته نیست. یعنی خوبی که از اون منابع استفاده بکنن، بخونن، دانششون بیاد بالا، ولی اینکه شما تصمیم میگیرین که با توجه به اون چارچوبای ارزشی خانوادتون و ارتباطی که با نوجوانتون دارید مثلا بیاد اینو شکل بدید، ولی اینکه حالا اساسا منابعی که دانشگاهی باشن یا وزارت بهداشت باشه منابع معتبرتری هستند برای جستجو، حداقل توی مثلا فضاهای مجازی منابع معتبرتری هستند.
بله خیلی سپاسگزارم. من فکر میکنم واقعا همین که عزیزان شنونده از ما میخوان که یه مطلبی رو بگیم، پرسشی مطرح میکنن، والدینی که اصلا کنجکاون دنبال منبع بگردن، یعنی موضوع براشون واقعا یه موضوع مطرحه، خودش خیلی جای امیدواری داره.
خیلی.
یعنی همین که والد بخواد بدونه که تو این جنبه از زندگی فرزندش باید آموزشی باشه، باید تربیتی باشه، خودش خیلی دلگرم کننده است و خب جای خوشحالی داره. خانم دکتر شاید ما یک دقیقه تو پایین برنامه فرصت داشته باشیم، خودتون اگر که میخواید مروری روی اصول، که اصول بسیار ارزشمند بود، من فکر میکنم همین گام به گام وقتی برای والدین ما میگیم عملا شما چی کار باید بکنید خیلی با ارزشه، و اگر میخواید که یه جمع‌بندی داشته باشین تو این یک دقیقه باقی مانده.
بله ما انشاءالله جلسات بعدم دوباره این صحبت ها رو ادامه خواهیم داد، ولی دوباره برگردیم روی گام ها. قرار شد فرصت رو ما مغتنم بشماریم، قرار شد که با احترام باش برخورد کنیم، قرار شد ارتباط خوبی با کودک و نوجوانمون داشته باشیم در حوزه نوجوان، قرار شد که با ادبیات نوجوان و با احترام تو هم با در نظر گرفتن احساساتش و نظراتش خیلی مهمه. یه وقت میگه که پدر مادر من از شما خجالت میکشم مثلا این صحبت ها رو بکنم، یه سوالایی دارم که از شما نمیتونم بپرسم. خب اشکال نداره از مشاورین کمک بگیرین، یعنی اینکه ولش نکنین رو هوا که حالا بالاخره خودش مجبور شه فردا سوال از یه همکلاسیش بپرسه. و اینکه ما باید شفاف باشیم به عنوان والدین. شفاف بودن به این معنیه که اگر من نکته رو نمیدونم به راحتی به نوجوانم یا کودکم میگم که اجازه بده من برم اینو مطالعه کنم یا بپرسم یا فکر کنم و مثلا فردا به جواب میدم. یادتون باشه وقتی میگین فردا جواب میدم دیگه فردا خوشقول باشین و پاسخش رو بدین.
خیلی خیلی سپاسگزارم برای حضور ارزشمند شما خانم دکتر کشاورز عزیز. نکته های بسیار قابل استفاده که مطرح کردید. شما شنوندگان نازنین که تک تک پرسش هایی که مطرح میکنید برای ما میشه موضوع یک گفتگو. این واقعیتش هر چی ما تو این برنامه پیش میریم پرسش ها و مسائل روزمره شما هست که باید اینجا پاسخ داده بشه و میشه محور برنامه های بعدی ما. ممنون که فعالان شرکت میکنید، اعتماد میکنید به ما در مورد یکی از جنبه های مهم زندگی فرزندتون که زندگی جنسی کودک و نوجوان هست که میتونه براش در آینده خب پای ریزی تشکیل خانواده مناسبی باشه. سپاس از اینکه همراه ما بودید با همراهی مهمان عزیزمون خانم دکتر کشاورز، متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی. شما رو به خدای یگانه می‌سپارم و با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.